سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد و امسال هم توانستیم در مهمانی خدا این ضیافت الله باشیم، شرکت کنیم و الحمدلله در این مکان نورانی در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها که دریای کرمت و رحمت و عظمت این دریا از عقول ما خارج است، در جایی که پشت سر یک فقیه و یک مجتهد بزرگ حضرت آیت الله آقای فاضل دامت برکاتو نماز به جا میاریم، بعد از اون مصدع شما عزیزان میشویم و البته بنده با عدم اهلیت و قابلیت این موضوع بحث امسال رو عرض میکنم حضورتون انشاءالله تعالی. اگر خدا بخواد و زنده باشیم و قدرت از ما سلب نشود، یه 20 روزی بنده خدمت آقای انشاءالله هستم، یعنی 2 دهه، و به نظر قاطرم رسید که در این چند روزی که خدمت آقای هستیم از فقرات زیارت جامعه کبیره مطرح کنیم و تا اونجا که خدا بخواد معنوس بشیم با هم در مورد این فقرات نورانی و بالاخره اسم با مسمات گفتن زیارت جامعه، یعنی جامعه همه مطالبه. به این اعتبار جامعه گفته می شود که هم جامعه مسائل ولایت است و امامت، یعنی اسراری که راجی به ولایت و امامت در جامعه کبیره هست در هیچ جریه نیست، و هاکزا به این اعتبار جامعه گفته می شود که جامعه ظرائف معارف هست. خیلی آقا از معارف در جامعه کبیره هست و سرفصل معارف الهیه در این زیارت هست در جای دیگه نیست. حالا که امروز روز اول است، بنده به عنوان مدخل بحث بحثی رو مطرح میکنیم، ای بسا اصلا به متن بحث امروز نرسیم، بالاخره امروز را یک بحث مقدمی و بحث مدخل حساب بکنیم تا انشالله بالاخره از فردای خدا بخواد بریم سراغ بعضی از فقرات و از می شود که حالا حتما منتظر نیستیم که به ترتیب پیش بریم، هر سیری باشد در جامعه کبیره یه سیری بکنیم، بعض جمله ها رو انتخاب کنیم و در خدمت عزیزان باشیم. و اما بحث مدخل و بحث مقدمه و این است آقایون، شما عزیزان استادید اینجا الحمدلله ما در خدمت بزرگان درس پس میدیم، این ماه ماه واقعا تزکیه است، نه به اون معنا که یه دنیا یه اتقا من دیدم در گفتگوها، ای بسا شاید در بعضی از نوشته ها شأن این ماه رو میارم پایین. ماه رمضان واقعا ماه تزکیه برای همیشه، نه یک ماه. این آیه رو که هممون بلدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون مال یک ماه نیست. بعضیا میگن که بعد آدم در این یه ماه بالاخره خواه نخواه یه قدری برنامه ها با وقتای دیگه براش فرق میکنه، یا مواظب بعضی چیزا هست. نه، اینا شأن آیه رو پایین آوردن و شأن روزه و این ماه رو پایین آوردن که برای یک ماه آیه نازل نمیشه. برای اصلاح به اندازه یک ماه دستور العمل نمیرسه که بگه روزه بر شما واجب شده یک ماه آدم خوبی بشه. یه ماه مثلا با وقتی دیگه فرق داشته باشه، این نیست. و اینطور گفتن بعضی از صاحب نظران که این لعلکم تتقون یه چیز همیشگیه، یعنی اگر کسی در این ماه با اون شرایطی که باید و شاید روزه بگیرد، یا حالا اگر به علتی از روزه معذور است، ممکن است کسی از روزه گرفته معذور باشه و خیال کنی که بله من مثلا امسال سعادتی ندارم، چون که از جز عوام مردم دیدیم که این جمله ها رو در زبان میارن، میگه بله خوش به حال اونها که روزه میگیرن، ما که نمیتونیم بگیریم، ما که مریضیم. نه، اینا صحبت عوامانه است. فرمودن که از طاعم الشاکر که طاعم الصابر، اون کسی که به امر خدا روزه را افطار میکنه درست مثل کسی است که به امر خدا روزه میگیره. اگه معذور باشه، خدا فرموده باشه روزه نگیره، خب بره قرآن بخونه، دعا بخونه. این ماه مثل دریا، خیلی فیضها آقا در این ماه مقدره. پس بنابراین لعلکم تتقون رو اینطور تفسیر میکنن که اگر چنون که با شرائط روزه بگیرد، یا اگر معذور بود حالا از جنبه های دیگر ماه استفاده کند، و خلاصه در این ماه خوب رابطه برقرار بکند. این دعاهای وارد شده اینا را با تدبر، با تأمل اینا را بخونه. این دعای ابو حمزه که یه دریا دریاست، خدا میدونه از عطر با خارج است. گاهی من فکر میکنم یک جمله از دعای ابو حمزه اصلا آقا یک کتاب ضخیم میتونه بشه. شما ملاحظه کنید همین جمله رو میفرمد ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء و تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. خودش یک دریا مخلص، یک کتاب هزار صفحه‌ایه. و یا دیگر فیضها که در این ماه هست، بالاخره تمام لحظات این ماه فیضه، تمام شبها روزا. پس بنابراین اگر خوب استفاده کند از این ماه، لعلکم تتقون اینطور تفسیر میشه که آنچنان مسیرش مشخص میشه که در اوقات دیگر هم منحرف نمیشه. برای روشن شدن این مطلب حدیثی را عرض میکنم. یه حدیث قدسی در این آقا میفرماید خدای متعال بنا به نقلی که شده، اگر بنده من در تمام عمرش دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد، من او را جهنم نمیبرد. یعنی چی؟ خب این حدیث بخوای خرابش بکنی، بخوای اون بعد علمی را ازش بگیری، آدم فکر میکنه که یعنی آدم یه دو رکعت نماز با دقت بخونه، با شرایط بخونه، بعد دیگه مهمی ضرر بهش نمیرسه، هر کار دلش خواد بکنه. نه اصلا این یه معنی عمیقی را نشان میده. میگه اگر بنده من دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد جهنم نمیبرم، یعنی دو رکعت نماز با اون شرایط که فرمودن بخونه، خوب متوجه بشه رب العالمین یعنی چی. این الرحمن الرحیم رو با جان خودش لمس بکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با جان خودش لمس بکنه، اونطور که سید بحرالعلوم قدس الله روحه میفرماید که وحذر لدى التخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده، ایاک من قول به تفندو و انت عبد لهواك تعبد، تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين. اینطور نباشه واقعا، یعنی با جان خودش دریابه داره چی میگه. وعلم اذا ما قلت ما تقول و من تنادی و من المسئول. وقتی که نماز میخونه واقعا مخاطب رو بشناسه، که حدیث هم داریم میفرمد که آنچنان عبادت کن خدا را مثل اینکه او را میبینی. بله اگر تو او را میبینه اون که تو را میبینه. خب این طور بخواد نماز بخونه میگه جهنم نمیبره، میشه یعنی چی؟ یعنی این دو رکعت مسیر را مشخص میکنن بنده جهنمی نمیشه اصلا. مقصود اینه، طالب انتفاع موضوعه. این دو رکعت نماز مسیر را مشخص میکنه. آقا این لعلکم تتقونم همینه، یعنی درست از این ماه مبارک استفاده بکنه مسیر مشخص میشه. لعلکم تتقون، نه اینکه یعنی یک ماه شما آدم خوبی میشین. برای یک ماه قرآن نازل نمیشه، برای یک ماه به اندازه خوب شدن یک ماه که دستور نمیرسه. خب حالا که اینطور شد، ماه ماه تزجیه است، ماه واقعا ساخته شدن بدون این شعارها. اینقدر شعار داده شده که باور بفرمید آدم از استعمال بعضی از جمله ها، به کار بردن بعضی از جمله ها در میترسه. توجه کردید؟ اینقدر گفتم تزکیه نمیدونم فلان، وقتی همون کس که خودش تونتون میگه تزکیه تزکیه، میره میرسه میبینه بنده خدا خودش تکبر داره، از خود راضی هست، تقوای لسانی نداره، مواظب زبانش نیست. اصلا چی بگه؟ مشه عارفه. این کلمات کلمات بلند و بالاییه. ما بزرگان رو در همین قوم دیدیم که اینا رو میگفتن میلرزیدن. آخه ببینید آقا، ما آقای طباطبایی رو دیدیم، آقای آقای فاطمی رو دیدیم، آسد حسین قاضی رو دیدیم. درست بنده الحمدلله خدا رو شکر میکنم که میفهمم که آدم نشدم، ولی این آدم ها رو دیدیم. اگه ندیده بودیم میگفتیم خب لابد دیگه بله همش همین است که میگن. نه اینا را دیدیم. تزجیه وقتی میگفتن، ساخته شدن میگفتن، مراقبه میگفتن، محاصره میگفتن، به خود میلرزیدن. ولی حالا این کلمات دیگه مبتذل شده، حتی بچه ها من را یاد گرفتن. این میگه تزجیه، نمیدونم مراقبه محاصره، هیچ معانی خود را از دست داده کاملا. واقعا اگه کسی تزجیه داشته باشه، بابا قرآن دیگه پای کارو رو امضا کرده، قد اصل همان تذکر بزن بالاتر مخواهی میگیشم. تزجیه کجا بود؟ یک به خیلی ساده فکر میکنم در مورد دستگاه خدا. خدا مهربان، ارحم الراحمینه، اما اینم در نظر بگیریم که دیگه به خدا نمیشه انسان نعوذ بالله خدا را فریب بده، العیاذ بالله. این در عالم بالا عالم معنا میخرن، حال میخوان، حقیقت میخوان، هر صدمه میخوان. خب حالا ما با این عقل ناقص بون فکر کردیم که در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها و در ماه مبارک رمضان که بالاخره انشاءالله دلها نرم میشه، روحها لطیف میشه، یقیناً فهم انسان با اوقات دیگر فرق میکنه که اینا مهمان خدا هستن، میشه که کریمی به مانند حضرت حق سفره بندازه، ادهی رو دعوت بکنه و از اینا پذیرایی نکنه. میشه قضا جلوی اینها نگذاره؟ دعیتم فیه لا ضیافت الله، اونم مهمانی که عزیز، نه مهمانی که آدم مجبور به پذیره. بعضی وقتا بعضی مهمان ها رو انسان مجبور به پذیره، مثلا یه امر خیریه یا یه مراسمیه، چند نفر اومدن، یه نفرم هست که آدم دلش میخواد او را اصلا به عمرش ندینه، اونم اومده. بالاخره آدم مجبور به او هم تعارف کنه. آقا به سر نیست، خوش آمدید. یه وقتم هست یه مهمان عزیزی، آدم یک سال منتظرشه. در این خطبه حضرت میشون میده که ما مهمانان عزیز خداییم، معمولی نیستیم. میفرمد که دعیتم فیه الى ضیافت الله و جوئنتم فیه من اهل کرامت الله. عزیز کرده های خدا هستید، خدا ما را عزیز کرده، دعوت کرده. خدا که مهمانی را دعوت کنه و عزیز کنه او را، حتما به او یه چیزی میده، مگر که خدا نکرده اون مهمان خودش اینقدر غافل باشه که غذا بذارن جلوش نخوره اصلا، ولی یه قدری حواسش جمع باشه باید از این غذا استفاده کنه. حالا چون دیگه مهمانی خداست و سر سفره خدا هستیم و یقینا عرض کنم حضورتون که همطور که گفتم روحیه ها، ذهن ها از با وقتهای دیگه فرق میکنه، انشالله امیدوارم که این جمله های زیارت جامعه کبیره هم که گفتیم جامع اسرار ولایت و امامت هست و جامع ذرائع معارف و اخلاق هست، انشالله به مورد باشه مطرح کردن. مجلسی اول قدس الله روحه که پدر مجلسی مشهور رضوان الله علیه، مرد فوق‌العاده‌ای بوده و آدم مخصوصی بوده. البته فرزند او علامه مجلسی قدس الله سره مرد بزرگی که کمتر داریم به اندازه مجلسی عظمت داشته باشه و خدمت کرده باشه. اما خب پدر مثل اینکه خصوصیاتی داشته و اگر کسی دقت بکنه در مطالبی که خود مجلسی از پدرش نقل میکنه و در کتابای مجلسی اول مانند روضة المستقیم، کتابای دیگه، آدم در اینها دقت بکنه متوجه میشه که این مرد مخصوص بوده، آدمی که میشود دو خصوصیاتش منحصر به فرد بوده. بنابراین ایشون میفرماید که من در مدت اقامتم در کربلا نجف در عراق، میفرماید که ما زرتو به غیر هذه زیاره، اصلا به غیر زیارت جامعه کبیره زیارت نکردم امامی را. چون دیگه جامعه دیگه، شما هر کی میخواید در زیریه بگید در اینجا هست. و بزرگان و علما هم تاکیدشون بر این است که مهما امکن از این زیارت استفاده بشه، چون جامعه. مرحوم شبر، سید عبدالله شبر رضوان الله علیه، ایشونم دیدم که از مجلسی اول مکاشفه ای را نقل می کند راجب زیارت جامعه کبیره، که این خیلی برای ارواح ما این مکاشفه و نقل این مفید است. که من عرض میکنم قبل از اونم عرض میکنم که باز کلمه مکاشفه هم باید انشالله معنای خودش رو بده و شما عزیزان مخصوصا جوانها یه نکته رو عرض میکنم، حالا دیگه روز اول ماه خداست که انشالله در ذهن جوانها میمونه، اون این است که هیچ بدلی شما را نسبت به اصل دل سرد نکنه. یه چیزیست که در ذهن باید باشه، یه وقت رفتی طلای بدلی دیدی دیگه نباید نسبت به طلای اصل هم دل سرد بشه. خب طلای اصل بده خودش هست، حالا این بدلیه. یه وقتی دیگه نفر خوش رو زده مثلا به این که عارفه، وقتی ببین بدلیه مثلا خوب باشه دلسرد نشو، بالاخره یه عالم ربانی یا عارف ربانی هم دیگه پیدا میشه. بله در دنیا همیشه طور بوده، درد بوده، بدل بوده. بعضی هستن که بدل میبینن اصلا دلزده میشن از همه چیز. نه این مال ضعف نفسه. اگه صد تا دروغگو هم شما ببینید بازم ببینید که بالاخره یه آدم صادقی هم در دنیا پیدا میشه. حالا این مکاشفه هم آقا مدعی دروغ زیاد داره، خدا انشالله در علو درجات علمامون، شهدامون، امام عزیزمون، مجتهدینمون بیفتد. مرحوم آیت الله رزما آقای مرعشی نجفی قدس الله سره، یه وقت یادم میاد که کسی از ایشون پرسید که آقا این جفت که میگم بالاخره حقیقت داره یا نداره؟ یه جواب خیلی پخته ای داد، هیچ وقت یادت نمیره. واقعا آدم بزرگ، هر کسیم بزرگه. فرمودن که برای حقیقت برای منطقه مدعی دروغش زیاده. خیلی از میان میگن ما بلدی دروغ میگن، ولی خب یه حقیقتی هست بالاخره. مخاصفان همینطوره. یه دست بالاخره برای این که چند نفر رو فریب بدن در این دنیای زودگذر فانی که جدن عاشق همسوزی نیست، یه چند روز بیشتر مثلا لذت ببرن، همه میرن والله چه لذتی. آدم یه طرف فریب بده، یه دو تا به آدم بگن بارکلا آفرین، نه چی بره میشه آخه. قبر قیامت فراموش بکنه، برزخ فراموش بکنه، اون عالم که پایان نداره، همش در کارمون با خدا. به قول صاحب دلی گفته بود که مردم با این که میدونن این جهان موقته، ولی به اندازه یک مکان دائم در اینجا خدمت میکنن، و با این که میدونن اون جهان دائمیه ولی به اندازه یک مکان موقت هم برای اونجا کار نمیکنن. اینجا مثلا هرچی میدوه کارای انجام میده، هر کس به نحوی. بله به قول صاحب دلی که میگه صیاد زیاده منتها عادت سید فرق میکنه. برای خیلی از صیاد منتها عادت سید، عادت شکار فرق میکنه. به هر حال در این دنیای فانی زودگذره چیزی نیست. داریم میبینیم اینقدر آمدند و رفتند و تمام شده. حالا اینجا دو تا مرید داشته باشه، دو نفر فریب بده، برای ده نفر بیست نفر مثلا فرمان بده و حکومت کنه، اینا بعضی از اینا لذت میبرن خلاصه. بنابراین حب دنیا رأس و کل خطیه است. وقتی محبت دنیا شد رأس و کل خطیه. آدم میاد دروغم میگه، آدم به دروغ ادعای کرامت میکنه، یواش یواش قلب تفی میشه، گناهان دیگر هم مرتکب میشه. آخه دیگه در یه جسد نیست که در مشهد خدا شاهد تعجب میکنم، در حضور حضرت عرض میکنم آقا یک نفر آدمی که من شد و تقدس شتاب میکردم اومده بود روبروی ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، دروغ سریح میگو تعجب کردم، از عوض او من میلرزیدم. یعنی روبروی ذریح متحر ادعای مکاتبه میکرد که من قطع داشتم که دروغ میگه، یعنی یک روغی داشتم بگمیستم دروغ میگه. تعجب کردم آخو بابا، آدم برای آدم فریب دادن مرید درست کردن روبروی ذریح امام معصوم مده و دروغ میگه، و از این دروغوها زیادن. حتی خب دیگه از کردم اینها نباید ما را به اصل مسئله نسبت به اصل مسئله متزلزل کنن. هستن همیشه بوده. یک نفر مثل مجلسی اول میفرماید که من مکاشفه داشتم، این دیگه درسته. اینا که مکاشفه داشتن به دو تا سه تا از حواس میگن. من اینجا لازمی که بگم که اونایی که چیزی میدونن آقا اینا به قول معروف دم در نمیارن. آیت الله روزنه های کلپیدانی قدس الله سره این فقیه عزیز بزرگ که به تازگی از دستمون رفته، حالا دیگه تو نمه اهل علم نازم طلبن استادمون حضرت آیت الله های فاضل هم تشید دارن، عید ندارن اینه بگن، اشکال نداره هیچ. ایشون مثل این که مرگش و تشید جنازش و خیلی که داره در حال حیات به مکاشفه دیده بوده و به یک نفر، چون یک نفرم اسم ببرم بازم عید نداره، فقط به حضرت آیت الله های بهجت گفته بوده که من دیدم که اینجوری مردم، من تشکیه کردم. خب اینا عید نداره، منطقه دیگه حتی به ایشون فقط گفته بوده، دیگه بخشنامه نکرده بوده. کسی که چیزی میدونه به چند تا آدم بزرگ محترم میگه که اونم به دو سه نفر میگه که در دو سه نفری که باید نشاط ایجاد بشه یه نشاطی به وجود بیاد، بالاخره هیچ گفته نشه صلاح نیست. توجه کردید؟ و بخشنامه بشه به همه جا اونم صلاح نیست. امرون بین الامرین، فرقه یه افته که صلاحیت داره یه چیزایی گفته بشه. بله، محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه که مجلسی اول به او گفته می شود، این مکاشفه رو در مورد زیارت جامعه کبیره داشته که می فرماید که در حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه ایستاده بودم و حضرت رو با این زیارت می کردم. که آقایون می دونن دیگه، فقط اونجا که می گشه و الاجت بکن باید در روح الامین، اگر امیر المومنین رو زیارت بکنه فقط میگه و الا اخی که باید در روح الامین، فرقش اینه. و اینم زمنان تو حاشیه بگم که هر امامی را میشود که با اون زیارت بکنید در قیه به تبع زیارت میشن، اینم خاطر شریفتون باشه. اگر مثلا امام حسین علیه السلام میخوای با جامعه کبیر زیارت کنی، عیب نداره بقیه هم به تبع زیارت میشن، یه امام مقصود بشه و دیگه به تبع، یه همه شون مقصود بشن، این دیگه اختیار با شما. مجلسی دومم به این مطلب تصریح فرموده، مسئله تبعیت تصریح فرموده. بنده دیدم، بله، میگه ایستاده بودم و امیر المومنین سلام الله علیه رو با این زیارت میکردم، یک مرتبه دیدم که اوضاع عوض شد و من دیدم که من در سامرا هستم. حالا همونطور که تو حرم امیرالمومنین داره زیارت میکنه، در همین حین میبینی که در سامرا میگه دیدم که مولایم امام زمان علیه السلام نشسته کنار ذریح مطهر، که میدونی که در اونجا دو تا امام هست، حضرت هادی حضرت عبدکری سلام الله علیه ما. میگه دیدم حضرت صاحب الامر ارواح ما به الفدا نشسته و چه داده به ذریح و من این زیارت رو بلند بلند میخونم. به عبارت مجلسی اول این است میفرمد به رسم مداحان بلند میخوندم. وقتی که چشمم به حضرت افتاد، حضرت تبسم میفرمود، فرمود نعمت زیارت حاضری، چه زیارت خوبیه. عرض کردم که آقا باید خوب باشه، اشاره کردم به ذریح، گفتم زیرا سخنان از این آغاز از ضبطتون حضرت حاضی علیه السلامه، چون جامعه کبیره یا آقایون میدونن دیگه معصوره و عبارات حضرت حاضی علیه السلامه، غیر معصوم هم نمیتونه از این حرفا بزنه، شما به غیر معصوم مهلت بده 100 سال، اصلا مگه میتونه بگه انتم الصراط الاعظم و السبیل الاقوم و رحمت الموصوله؟ هم اگه زنده بودیم حالا یک خود به این جمله ها میرسیم. آخه رحمت موصوله یعنی چی؟ غیر معصوم میتونه حرفا بزنه؟ خیلی حرفای بلند و بالایی. بله، میگه که اشاره کردم به ذریح مطهر، از کردم که به علاقه بایدم خوب باشه، چون این جمله ها از جدش ما حضرت هادی علیه السلام. بعد حضرت فرمود که تقدم، به من فرمود بیا جلو. هر کسم که اجازه بدید من همون دور باشم چون میترسم نزدیک بیام و سوء ادب بشه و کافر بشم. همینطور فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد میگه قبری جلو رفتم، فرمود بنشین. از کسم اجازه بدید بیستم، میترسم سوء ادب بشه کافر بشم. فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد البته اینها را که گفته مثل که اینا تازه قسمت های ساده بوده. آیا باور بفرمید؟ حالا ما که چیزی غلط نیستیم، نمیدونیم، اما اونهایی که چیزی میدونستن واقعا نمیتونستن حرف بزنن. خیلی آقا یه حرفی رو صد دفعه شاید فکر میکردن بگن نگن، چون در آخر این رضایتی دارم برای خودشون. اینه که اینها را که بیان کرده بعد که فرمد سم مرعی تو ما لا تحتمل خون خور و ضعیفه، میگه که سپس دیدم چیزایی را که عقول ضعیفه اونها را نمیتونه متحمل بشه. خب یه چیزایی هست که گفته بشه ممکنه انکار بکنن، اصلا رد کنن. و این رد کردن دو تا ضرر داره عجیبه. یکیش برای گوینده که این ممکنه مؤاخذ بشه روز قیامت، یا بالاخره توفیقش کم بشه که تو چرا چیزی را گفتی که یه آدم عوامی ضعیفی بلند شد و نسبت به اون حد که حرمت کرد و گفت نخیر اینطور نیست. این درسته؟ شما الان ببینید مثلا از یه مرجع تقلیدی بلند شن در همین مجلس که چیزی بگن، یه نفر فرش که بگه داخل آقا اشتباه شده، خب اون مرجع تقلید مورد توهین قرار میگیره. اون وقت از امام معصوم مطلب نقل بکنی، از اولیاء نمره یک خدا مطلب نقل بکنی، یه چند از ضعیف بلند شن بگن نخیر اینطور نیست. خب این یک ضررش به اون گوینده که میگن چرا گفتی، چرا ملاحظه نکردی؟ حتی در روایات داریم که می فرماید که بعضی از فضائل ما را که می خواهیم بگیم، خب بالاخره یه دفتن چشمشون باز می فهمن کجا بگن کجا نگن، یه دفتن در چشمشون باز نیست، علم غیب ندارن. من یه طلبه ای هستم، من می شستم اینجا چشمم باز نیست، می خواهم یه دفت فضیلت بگن، از کجا معلومی که بگن یا نگن؟ می فرماید هم به زور نبزا. اول یک ذره حرف رو بندازیم ببینید چی میشه اوضاع. دیدیم که دلها آرامه، روحها آشنا، ادامه بدید. میفرمد فا این انکرو فا امسکو. دیدید که نه خیر، این چهره ها نشون میده که بعد الان آبولن میشه، میگه آقا این چی بود؟ با عقل زور در نمیاد، امان از این عقلا که نه به رخ میکشن. راه اول ثابت کن که عقل هست یا نه. راجع کردی بعض عقل ها اصلا محل تحمله، مرتب بلند میشه میگه آبا عقل و کدوم عقل ها و توفیق است کدوم عقل. ما خیلی انواع عقل ها زیاده، بعض عقل ها فقط به درد دنیا میخوره. شما میبینید که انقدر در امر دنیا وارده که به قول معروف شیطان رو درس میده، اما بیا شما در معارف ببین هیچ که متوجه نیست. ما یه روایات عمیقی آقایون در مورد عقل داریم که خدا شاهد پاکیزگی میخواد که آدم اونها رو بفهمه. یک روایات مشهوری که خیلی هم گفته میشه شنیده میشه همین است که کسی به حضرت صادق سلام الله علیه از کسی آقا پس معاویه عقل نداشت. ما عقل به این چیزا میگیم دیگه، آدم خوب بلد باشه کلاه بذاره، مثلا خوب نقشه بکشه یکی رو مثلا از ناخدمتون که زیر رو کنه، آبروشو ببره بیچاره کنه، اینا ما میگیم عقل. حضرت فرمود اون عقل نبوده، شیطنت بوده. یعنی مثل این که آقا کاملا جدا میکنن، یعنی اون آدمی که خوب بلد نقشه بکشه، آب رو ببره، زیر رو بکنه، فتنه را بندازه، همون آدم روی آیه رو درست نمیفهمه. مثل که یعنی این سلاح رو بهش ندادن، نه نداره، جد آدم مثلا از دست داده. خلاصه اینا که مرتب عقلشون رو به رخ میکشن، بعد متوجه بشن که هر عقلی هم در معارف به درد نمیخوره. به قول یکی از بزرگان میفرماید که برای درک معارف یه ولادت دوم لازمه. اون ولادت دوم هم دست خودمونه. انشالله اگر زنده بودیم به فضل الله کرمه توضیح خواهیم داره. حالا بگم مفصله. بله، این ولادت دوم دست خودمونه. اگه دست خودمون نبود این همه خطابا به ما نمیشد. این مرتب میگن که تزکیه کنید و پاکیزه بشید. خب بله، حالا کلها بله، میفرماید که چیزایی رو دیدم که قول ضعیفه تحمل نمی کنه، ضرر اصلا داره گوینده است مطرح میکنه و مورد ملاقات قرار میگیره و حتی ای بسا بعضی چیزا رو هست که نباید گفته بشه. یه مواهبی مسائلی اگر به نااهل گفته بشه اصلا ازش گرفته میشه. یه روایت داریم در نهج البلاغه که البته کلمات ائمه مثل قرآن ظاهر داره باطن داره، حالا اجبارا در این مبحث ما بنده برای این مبحث استفاده میکنم. میفرماد که احذرون نفارم نعم. نفار آقا تقریبا رم کردن و در رفتنه. یه افتی چیزی رفتی که بند و پاره کرده رفت، هیچ خبری ازش نیست. حضرت میفرماد که از در رفتن نعمت ها بترسید. حالا که نعمت های ظاهری که باطنی خدا انشالله ما را بنده شاکر قرار بده، قدردان قرار بده، یه وقت بعضی از نعمت ها در میرن اصلا اصلا انسان دیگه نمیبینه. بعض مواهب هم همینطوره. آدم بعض مواهب رو به نااهلیه اینا از دستش میره. این ضرر اول. ضرر دوم برای مستمع. این عقیده رو بنده داشتم و بالاخره آدم وقتی که کوچکه ناقابله قدر سیتا به ذهنش میره که منطقه مطمئن نمیشه که صحیح هست یا نه. یک بزرگی اگر چنون که وقت تایید بکنه آدم یه نفس راحتی میکشه. بنده عقیده داشتم و ثابت که مطالب بالا بلند یه وقت در مورد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، در مورد معارف الهیه به یه ضعیفی گفته بشه و اون ضعیف بگه این طور نیست، غیر از اون ضرری که بر گوینده وارد میشه برای مستمع هم وارد میشه. این انکار او باعث ظلمت میشه. این عقیده رو داشتم ولی خب گفتم دیگه خاطر عدم اهلیت و کوچکی میگفتم حالا شاید اشتباه میکنم. خواهیم که الحمدلله خدمت عزیزی بزرگی رسیدم و حل شد مسئله. من خیلی بزرگ بودون چه من عرض میکنم حالا اسم نمیارم. ایشون هم فرمودن که اگر ضعیفی چیزی از فضائل از این مواهب رو بشنوه انکار بکنه برای خود او هم مضره. پس بنابراین او را هم در معرض ضرر قرار ندیم. خودم بیاد بگه نه خیر اینطور نیست، خودش هم ظلمت میگیره. واقعا هم باید بگیره. در قرآن میفرماید که وکذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب کردن چیزی را که به اون احاطه نداشته، علمی نداشتن که به اون احاطه کنه. خب آدم چیزی را که نمیدونه چرا این کار بکنه؟ هر کدوم از معارف الهیه یا فضائل را اگر کسی به عمرش وارد نیست و بگه نه خیر اینطور نیست، کتک این است که ظلمت میگیره. میگن تو که نمیدونستی که این کار کرد، که نمیدونستی که این کار کرد. قال مثلا ثم رأیت ما لا تحتمله العقول الضعیفه. البته مجلسی اول در اول هم یه حالت تعمیه پیش گرفته، بله تعمیه رو این رد گم کردن میگن. خب اینا رد گم میکنن، از اون طرف هم بزرگ هم دروغ نمیتونن بگن، ولی بلد هم حرف بزنن. بله ببینید آقا، مثال میزنیم، ببینید که بنده بگم که این انگشتر مثلا عزیزه، اول اینو میگم، بعد میترسم که دوربر کسانی باشن که اصلا نباید بدونم این حقیقه، برای تعمیه اونها بگردم دوباره بگم نخیر تو گفتم عزیز نیست چون نمیشه. اما یک جمله میتونم بگم که اونها بدن دنبال کارشون، دروغی هم نگفته باشن، که مجلسی همین کار کرده، میفرمد در مکاشفه دیدم. بعد میگه و این شعت قول سیدن نوم و دیگر خودم، من میگم آقا این عقیقه، بعد میگم حالا اگر تو خواستی بگو شیشه است، دروغ چه نیست، ولی بالاخره ذهن خراب میشه. ایشون هم میفرماید که ما در مکاشفه دیدیم، حالا اگر تو خواستی بگو بین خواب و بیداری، در صورت که نخیر بین خواب بیداری نیست، عبارات دیگرش دلالت کرد بر اینکه دقیقا مکاشفه بوده، هیچ خوابم نبوده و سر پا هم مکاشفه رو دیده، یعنی اونجا که نشسته بوده. حضرت می فرمد بیا بشین، توجه فرمودید واقعا نشسته نبوده، سر پا بوده، از اول تا آخر سر پا بوده، در مکاشفه نشسته بوده. شما چطور خواب می بینید که دارید می دوید؟ آدم تو وقت خواب خوابیده، خواب می بینید که داره می دوه، همون که خوابیده خواب می بینید که عرض میکنم بزرگتون که از کوه داره میره بالا، در منافق نداره، تازه خواب خواب مکاشفه از خواب روشن داره. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه قضیه داشت، البته حالا همه شو نمیتونیم بگیم، وقت نیست و حالت جسمی ما هم ایجاب نمی کنه که خیلی حد بزنیم. اجمالش این است که مثل اینکه سرش تکیه داده بوده به میزی یا به کرسی، توجه کرد گاهی اینقدر روشن قضیه، بعد دیده بود در میزنن، رفته بود در باز کرده بود، دیده بود یه نفر اومده، حالا قضیهش مفصله، پیغام درش آورده بود و حرفای زده بود، بعد در میزن به خدا حافظی میزنی از بالا، در همین نیم میبینی که هنوز این پیشنش به کرسی تکیه داده. و وقت کهی من رفتم دروا کرده، این آدم رو دیدن پله ها رو کهی رفتم به همین فهمه که مخاشفه بوده، و اونم که آمده در خونه زنده نبوده، مرده بوده، بعدم تهی برده بود که مرده 400 سال پیشه. به شرح حال اون مرده هم در یه کتابی هست، اتمه خواست بره اون کتاب رو بده به ایشون که حال مرده رو ببینه، دیگه مرگ حایل شد، آقا وفات کرد و مثلا تمام شد. خلاصه گاهی اینطور میشه، مهم نیست، منافات نداره. بله آدم در خواب میبینه که از کوه داره میره بالا. به هر حال دیگه این عظمت زیارت رو خواستم که قدری در ذهن مبارک باشه، زیارتی که تمام علما اون رو پذیرفتن، روی چشم گذاشتن، شرح ها برون نوشتن، زیارتی که یک مجتهد، یک عارف، یک عالم ربانی 100% چقدر در کشفش ببیند که امام زمان سلام الله علیه می فرمد که چه زیارت خوبی. بالاخره از مجموع اینها که عرض می کنم یقین حاصل می شود که این کلمات از حضرت حادی علیه السلام. حتی به شما بگم دهان روزه کسی صاف بگه که زیارت جامعه سخن حضرت حادیش، وسوسه هم نمیخواد بگه بنا به نقل فلان بنا به نقل، عیبی هم به روزش نمیرسه، چون یقینه به حضرت. بالاخره مجموع این مسائل دلالت میکنه و عجیب است که آقا یه ذخیره است برای شیعه، زخریه، ثروتیه، اینقدر برای شیعه تو این زیارت مطلب گذاشتند و رفتند، گنجها گذاشتند و رفتند، در جای دیگه نگذاشتند. السلام علیک یا ابا عبدالله. به نظر قاصرم اینطور رسید آقا، که ما امروز اول این مجلسه. خدا میدونه این عقیده معرض میکنم ما از روی عقیده حساب کردم دیدم باید متوسل بشیم به اول کسی که در راه ابی عبدالله شهید شده و اونم حضرت مسلم سلام الله علیه بوده. فقط توسل پیدا کنیم به این آقا. عجیب است که رسول اکرم با امیر المؤمنین سلام الله علیهما و رسول الله علیهما وقتی میشینن، این تعبیر منه، حضرت مسلم یا در دنیا نبوده یا کودک خردسال بوده، از ما برای این آقا جلسه فوق‌العاده میگذارن. فرمود یا علی، من برادر عقیل را دوست میدارم. رسول اکرم فرمود البته دوست داشتن انواع داره. فرمود که احبه حبین، فرید به این مزامین یکی دوست دارم، یکی این است که خودم عقیل دوست دارم. عقیل مرد خوبی بود، آقایون مرد پاکی بوده، نسل عقیل همه خوب بودن، همه پاک. شما تاریخ رو ورق بزنید تمام طیبون و طیبات بودن، خیلی مستق بوده عقیل. اون قضیه هم که نسل بلاغا آمده که حضرت یه آتشی داغ کرد نزدیک دستش برده، نه اینا منافات با عظمت عقیل اصلا نداره. خب برادرش بوده، امام زمانش بوده، خواسته موعظش بکنه، خواسته او را پیش ببره، اینا مهم. هر بود یکی که خود عقیل رو دوست میدارم، یکی هم این که ابو طالب او را دوست داشت. حضرت ابو طالب صلوات الله علیه یه آقا و بزرگی بوده که آقایون نه این که خیال کنید که چون فقط پدر امیر المومنین حرف رو میزنید، حضرت ابو طالب از اوصیاء پیامبران قبل بوده. حالا این یک قضیه مرد آسمانی بوده، اتصال به قیب داشته، آدم معمولی نبوده. و این است که از کنم محبت او را پیغم محبت فرزند تو کشته می شود. از اینجا داشته باشید که بعدم براتون توضیح بدیم که محبت چقدر مهم است. پیغمبر می تونید بفرمید که مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید میشه، میتونست بگه در راه اسلام شهید میشه، همینطور هم هست. اما علال حساب اینجا فقط دست رو محبت گذاشته. و این نولده و مقتول فی محبت ولده، که در محبت فرزند تو کشته میشه. وقتی میشه فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین برای او جریه میکنه. و تسلی علیه الملائکت المقربون، ملائکه مقرب خدا بر او درود و تحییت می فرستن. انشالله که بعد از عرایز من به فیض می رسید. فقط این دوتا شعر رو براتون ترجمه می کنم که اینا شاید در زیر آسمان برای حضرت مسلم یه همچی چیزی گفته نشده. اینا مال علامه سید باقر هندیست قدس الله سره، میگه لقد کدما یبن عم الحسین مدامع شیعتک الصافحه، میگه ای پدر عموی حسین، شیعیان از برات خون گریه کرد. ولا برحت حاطنات العیون تحییک غادعتا رائحه، اینا مرتب برای تو گریه میکنن، یه جلسه دو جلسه نیست، مرتب یاد تو را میکنن. چرا اینطور میشه؟ یه لعنک لم ترو من شربت ثنایا کفیها غدت طائحه، برای اینکه وقتی که تو در نزدیک شهادت آب برات آوردن نتونستی میل کنی، دندونای مبارک تو اون کاسه فرو ریخت. لعنک لم ترو من شربت ثنایا کفیها غدت طائحه، نمیخوام که اینجا دیگه در جوار خانم حرف میزنیم که دل مبارک شده سوزنم، یه چیزایی داره اونا رو حرف میکنم اما دلم میسوزه. بله فقط یک بیت لطیفی داره، اشاره به اون میکنم، چیزای تندی خدا شاهده از خانم دیگه حیا کردم اونا رو حرف کردم. اجمالا وقتی کسی شهید میشه انشالله خدا شهدای عزیزمون رو با اهل بیت محشور بداره، که الان اینجا خانواده های شهید، پدر شهید، برادر شهید زیادن. خدا شاهده اینه بدونید، والله دارم عرض میکنم حق شهید با این حرفا که تا حالا داشتیم ادامه میشه، اصلا شهید از عقل ما خارجه. آن خانواده های محترم شهده شهید داده ها خیلی حواستون جمع باشه، شما ها دارای ذخیره هستید. بله خیال بکنید که مثلا یک کسی آمد گفت تبریک و تسلیت عرض میکنم، یه مجلسی شد گلی آوردن، اصلا این حرفا نیست، شهید از عقل ما خارج. شهید در کنار خدا نشسته، خدا کنار نداره مثل ما، ولی حالا دیگه اونم برای خودش یه معنا داره. خودمون که نمیگیم که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی چه؟ نزد خدا، نزد خدا با خیلی فرق داره. علی کل حال شهید که از دنیا میره، کسی که به شهادت میرسه، اول صدای یک زن برای او بلند میشه. این شاعر مخواده میگه بالاخره یه مادر داره شریه میکنه، یه خواهر، همسر، دختر. اینو مخواد بگه مدرسه اتقضی ولم تبکی کلباکیات، میگه تو کشته بشی و صدای نوحه یک زن برات بلند نشه؟ تو اینقدر قریب بودی؟ اتقضی ولم تبکی کلباکیات اما لکه فی المصر من نائحه، یه زن نوحه یه در اون شهر نبوده؟ بعد میگه بهتر که نبوده، مقام تو اجل است از این که زنان نوحیر کوفه برات گریه کنن. میگه این جبران شد. کجا جبران شد؟ میگه اون وقتی که خبر شهادت به کاروان ابی عبدالله رسید، عوضش دختر علی برات گریه کنه، عوضش فاطمیه برات گریه کنه.